که ناقل در واقع این بیماری نباشه.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس ماهیار آبدی. باتون خداحافظی میکنم و از خدا میخوام که براتون شادی رو همیشه پایدار بکنم.
برای شما و شنوندگان از یه آرزوی موفقیت دارم. منم تشکر میکنم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان، تا برنامه دیگر تک تک شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارم همیشه شاد و سربلند باشید.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. ببون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش، باد خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن. و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تا میداره گرجی،
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک گرباقه،
زنبور یک پشت با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش باره، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
ایران تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
فساد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه اقتصاد مجازی رو میتونید روزهای زوج ساعت 14 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. اگر مایل هستین تکرار هر برنامه رو گوش بکنین، روزهای فرد همین ساعت میتونین از موج FM ردیف 98 مگاهرتز برنامه اقتصاد مجازی رو دنبال بکنین. همونطور که مستحضر هستین، در برنامه گذشته بررسی کردیم عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو. در بخش دوم قرار هستش که باز هم ادامه بدیم صحبتامون رو راجع به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وظایف مرتبط با زیرساخت‌های ارتباطی بگیم، از حفاظت از حریم خصوصی صحبت بکنیم، بحث تعاملات بین‌المللی رو داریم و انشاءالله ارزیابی دستاوردها با حضور مهمانان محترم برنامه، آقایان مهندس سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه، و آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک. امیدوارم که فرصت بکنیم برنامه امروز رو بشنوید. من خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم. آقای مهندس آل داوود و آقای دکتر نوری‌خواه، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، مهمان دیگر برنامه جناب آل داوود و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم آقای مهندس، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و شما دکتر نوری‌خواه در خدمتتون هستم.
متشکرم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امروز هم طبق روال برنامه‌های دیگه اقتصاد مجازی. ما در برنامه گذشته راجع به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مفصل صحبت کردیم و حالا می‌خوایم ادامه بدیم بحثمون رو. در خدمت شما هستیم، از وظایف مرتبط با زیرساخت ارتباطی بفرمایید تا برسیم ان شاءالله به بحث‌های دیگر. آقای مهندس بفرمایید.
در خصوص تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داخل کشور انجام بده، اگر بخوایم به تجربه بقیه کشورهای دنیا نگاه کنیم، بریم سراغ کسی که این زیرساخت رو برای اولین بار استفاده کرد، ساخته، استفاده کرده، پروتکل‌هاشو حالا اومده اینجا و تصویب کرده، استانداردهاش رو آورده و تصویب کرده. ما مقایسه کنیم با ایالات متحده آمریکا. در سال 1969 اینترنت رو به وجود میاره، دارپا نتورک در وزارت دفاعش اتفاق افتاده.
بله.
هدفش برای ارتباط بین پادگان‌هاش بوده که خیلی سریع بتونن به هم ارتباط بدن و ارتباط داشته باشن. اومده کم کم جلو. 1985 اومده بحث سیستم عامل ها و پروتکل های مثل TCP/IP و اینها. آی وین سرف با یکی از همکارانشون این پروتکل TCP/IP رو اومدن اختراع کردن که منجر به خلق حالا اینترنت فعلی که شما میبینید شده.
بله.
اما از سال 1991 میلادی، علارغم اینکه ایالات متحده آمریکا یک شبکه اینترنت حالا بین خودش، اینترنت بین خودش و یک اینترنت جهانی داشته، یک شبکه‌ای برای خودش ایجاد کرده داخل کشور خودش به اسم National Information Infrastructure یا شبکه زیرساخت ملی اطلاعات، که هدفش هم استمرار رهبری ایالات متحده آمریکا در زمینه پردازش اطلاعات با کیفیت بالا بوده، و نکته دوم دیتا پروتکشن، حفاظت از اطلاعاتش، اطلاعات حالا مردمش و کشورش.
این نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم که شبکه اینترنت ساختار بسیار جالبی داره و اون هم ساختاری است که اجازه میده در شرایطی که بخشی از این شبکه دچار اشکال بشه بتونه به خود ترمیمی بپردازه و اگر مسیرهایی از دست بره از مسیرهای دیگر اطلاعات رو از فرستنده بگیرنده برسونه. و نکته جالب اینجاست که همونطور که جناب مهندس علی داوود فرمودند، این شبکه رو مرکز تحقیقات دفاعی پیشرفته آمریکا یا آرپا ایجاد کرده تحت عنوان آرپانت و یکی از اهدافی که اون زمان مطرح شد این بود که شبکه‌ای باشد که حتی در قبال حملات هسته‌ای هم بتونه تاب بیاره، به خاطر اینکه یک شبکه متمرکز که یک مرکزی باشه که همه تبادل اطلاعات رو کنترل بکنه در قبال چنین حمله‌ای تاب نخواهد آورد، اما شبکه‌ای که کاملا به صورت توزیع شده بر اساس پروتکلی مشخص اجازه بده که اطلاعات بتونه تبادل بشه، حتی در قبال سخت‌ترین حملات هم میتونه تاب‌آور باشه که بعد این شبکه استفاده از اون در اختیار عموم قرار گرفت. اما کماکان آمریکایی‌ها تا یک مدتی به صورت دولتی و الان هم به طرق مختلف به نوعی مدیریت و حاکمیت خودشون رو بر اینترنت حفظ کردند و چه از طریق دولت، چه از طریق شرکت‌های خصوصی و چه از طریق نهادهای غیر دولتی دارند این حاکمیت خودشون رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعمال می‌کنند در اینترنت. اونها یک مفهومی رو دارند تحت عنوان مدیریت به صورت چند زی نفعه که حتی در شرایطی که بخشی از مدیریتی که قبلا در اختیار دولت آمریکا بود سپردن به بخش خصوصی و شرکت‌ها و نهادهای مختلف، اما به نوعی در تعامل با اینها دارن کار خودشون رو انجام میدن، کاری که شاید در گذشته در هند ما دیدیم که اگر دولت بریتانیای وقت بر هند و شبه قاره هند تسلط داشت، این مدیریت رو، این حاکمیت رو به واسطه مثلا کمپانی هند شرقی انجام میداد، امروز هم در دنیا شرکت‌های بزرگ فناوری و نهادهایی که حتی بعضن به صورت غیر دولتی و در ظاهر عامل منفعه دارن فعالیت میکنن، اما تعامل دارن با دولت آمریکا و به نوعی اون فرهنگ آمریکایی و نوع مدیریتی که اونها مد نظرشون هست رو ترویج میکنن و در یک حاکمیت مشارکتی با دولت آمریکا تعامل دارند.
بله دقیقا همین هست. ببینید، پس اومدن برای خودشون یک شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات را انداختن که بهش طرح گور یا الگور، چون سناتوری بود در مجلس سنای آمریکا، الگور که این حالا طرح رو نوشت و رفت تصویب کرد. یه مسئله. مسئله دومی که وظیفه یه وزارت ارتباطات الان به صورت واضح بعد از حالا مسیری که بهش داده شد، یعنی که مرکز ملی فضای مجازی، شورای فضای مجازی یک طرحی اومد نوشت به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات، بعد این رو میرفت اجرا میکرد. البته این رو بگم، سند شبکه ملی اطلاعات از سال به صورت رسمی سال 84 نوشته شد. طی این سالها خب متاسفانه بیمهری زیادی شد. البته بعد اینو بگم، از سال 84 تا قبل از فتنه 88 یک کار خوبی شد، سند نوشته شد، کارش زیر ساختی شروع شد، خوردیم به فتنه 88 بعد تحریم هایی که شدیم و متاسفانه تا سال 92 خب خیلی سرعت پیشرفت کم بود. از سال 92 تا الان هر دفعه یک چیزی شنیدیم دیگه، یک بار گفتن سال 95 سه تا فاز افتتاح میکنیم، یک بار سال 97 گفتن که بحث قلب شبکه ملی اطلاعاتی همچین اصطلاحی بود راه اندازی شد و البته ما همیشه پرسیدیم گفتیم خب این چیزی که شما میگید دقیقا کدوم قسمت شبکه ملی اطلاعاتی که ما نمیبینیم خروجیش رو، شما وقتی خروجی رو ببینیم میگیم این چقدر این شبکه راه اندازی شده. پس یکی از وظایف اصلی شبکه ملی اطلاعات ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات برای کشور به صورت بومی سازی شده، به صورت اینکه مدیریت دست خود ما باشه، حکمرانی فضای مجازی خودمون رو بتونیم پیاده سازی بکنیم طبق فرهنگ خودمون، طبق قانون خودمون. پس یکی از وظایف وزارت ارتباطات اینه. اما در سخنرانی متعدد رهبر فرزان انقلاب یک سری از وظایف رو متوجه وزارت ارتباطات دونستن. مثلا در 13/2/95 بحث که در دیدار با معلم‌ها رهبر فرزان انقلاب اشاره کردن در خصوص این بود که بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه‌ها یعنی فضای مجازی را اداره می‌کنند. ما چرا این کار نمی‌کنیم؟ یکی از کسایی که مسئوله بیاد ما به این سمت ببره که طبق فرهنگ خودمون این فضا مدیریت کنیم، فرمودن وزارت ارتباطات. یا در مهر ماه سال 97 در ورزشگاه آزادی در میان بسیجیان رهبر فرزان انقلاب تشبیه کردن این فضا به سلاح شیمیایی و متوجه دستگاه وزارت ارتباطات تونستن که آقا این سلاح شیمیایی شما نباید بگذارید بیاد تأثیر بگذاره داخل کشور. و یک مثالی زدند، ایشون فهمودن که وقتی صدای شیمیایی زده میشه خب روی تانک و روی تسلیحات شما تأثیر نمیگذاره، قدرت استفاده شما از این ابزارهای جنگی رو میگیره. پس ببینید اینجا دوباره یک سری وظیفه یا حضرت آقا نسبت به وزارت ارتباطات گفتن که باید این کارها انجام بشه. خب متاسفانه انجام نشده. به عنوان مثال گزارش هایی داده میشه که 80% شبکه ملی اطلاعات اندازی شده، اما این گزارش ها از سطح یک پاورپوینت فراتر نمیره. خب این سوال جدیه برای ما. خب اگه 80% شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده، چرا وضعیت این شکلیه الان؟ و چرا اینقدر پهنای باند کشور، مخصوصا پهنای باند خارجی کشور، در اشغال پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجیه؟ داریم ما آسیب می‌بینیم. این یک جنگ شناختی هیبریدیه. ما وقتی میگیم جنگ شناختی ادراکی هیبریدی یعنی یک جنگ ترکیبیه، یعنی شما همزمان در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت شما مورد هجمه اید و شما الان این رو میبینید که داره اتفاق میفته. پس مهمترین به نظر من وظیفه دستگاه ارتباطات ایجاد همون زیر ساخت ملی اطلاعات، که باز هم اشاره بکنم به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی در 22/3/96 22/3/96 حضرت آقا در دیدار با مسئولین نظام فرمودن امروز آن چیزی که از همه چیز مهمتره شبکه ملی اطلاعات. پس ببینید ما باید از وزارت ارتباطات بخوایم به صورت صادقانه، از نهادهای نظارتی روی دستگاه ارتباطات مثل مجلس شورای اسلامی بعد بخوایم که سوال بپرسن از آقای وزیر شبکه ملی اطلاعات چی شد؟ چرا از سال 84 که این راه افتاده؟ حالا پاسخگوی قبلی ها نباشید، از 92 تا 98 که دولت شما بوده، یک دولت هم بوده که دو بار حالا داره رأی آورده و داره در داخل کشور کار میکنه، چرا در این 92 تا 98 یعنی 6 سال اتفاقی نیفتاده؟ چرا تا پایان برنامه پنجم توسعه که قرار شبکه ملی اطلاعات راه بیفته این اتفاق نیفتاده؟ چرا در سالی که سال متمم سال برنامه پنجم بود، چون یک سال تمدید شد، این اتفاق نیفتاده؟ چرا تلاش شد در برنامه ششم توسعه حذف بشه شبکه ملی اطلاعات؟ خب این بود دیگه، با تلاش و با مطالبه گری بس شبکه ملی اطلاعات برگشت، اگر شما نکنم ماده 17 اون برنامه ششم توسعه بود. خب چرا الان هیچ اثری ازش نیست؟ این سوالاتیه که بعد حتما پرسیده بشه و پاسخ داده بشه. یعنی ما امیدوار بودیم که یکی از دوستان وزارت ارتباطات در این برنامه بیان و پاسخ بدن. شنوندگان عزیز در جاهای مختلف اینو از ما سوال میکنن، ما هم میگیم خب بعد دستگاه وزارت ارتباطات پاسخ خوب باشه
دقیقاً
نسبت به عمل کردش.
بله این موضوع رو هم من خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم که دوستان من خیلی تلاش کردن که تماسی برقرار بکنن با دوستان محترممون در وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما متاسفانه حالا علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که انجام شد، اما متاسفانه هیچ کدوم از بزرگواران قبول نکردن که به برنامه تشریف بیارن و صحبت بکنن. حالا انشاءالله در برنامه‌های آینده در خدمتشون باشیم. از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آقای هادیان تماس گرفته شد، با آقای دکتر ناظمی تماس گرفتن دوستان من، آقای دکتر باقری عصر و همچنین آقای دکتر امیر شجاعان، اما متاسفانه تا کنون که موفق نشدیم در خدمت بزرگواران باشیم، اما واقعا امیدوار هستیم که در برنامه‌های آینده مسئولین محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشریف بیارن و در برنامه حضور داشته باشن و صحبت بکنیم. همراه ما باشین همچنان با ادامه برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد. برمیگردیم باز هم صحبتامون رو ادامه میدیم.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی است و در خدمت آقایان دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک، و آقای مهندس سید علیرضا داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه هستیم و در خصوص وظایف مرتبط با زیرساخت‌های ارتباطی صحبت کردیم. آقای دکتر نوری‌خواه، در خصوص حفاظت از حریم خصوصی چه عمل کردی داشته به ساحت ارتباطات و فناوری اطلاعات؟
ببینید، من فکر میکنم که تو همون حوزه زیرساخت اگر وظایف خودش رو به وزارت ارتباطات به درستی عمل بکنه، خیلی از مباحث دیگه در حوزه امنیت و حریم خصوصی مردم به واقع محقق میشه. خب ما اون چیزی که در سایت وزارت ارتباطات داریم میبینیم، ذیل موضوع هدف و وظایف اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خب وظایف بسیاری در حوزه زیرساختی بر روی دوش این وزارتخانه هست. خب از ابتدا میبینیم که از ارتباطات رادیویی گرفته تا ارتباطات رایانه‌ای و موضوعات مرتبطی که اینجا هست، بالاخره ذیل وظایف این وزارتخانه هست. از تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور، و همینطور تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و موضوعات مرتبط، و همینطور صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور، و همینطور توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه، و موضوعات بسیاری که اینجا داریم می‌بینیم، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی، اینها همه موضوعاتی هست که با کمک بخش خصوصی میتونه محقق بشه. یکی از وظایفی که باز اینجا ذکر شده، فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات هست، و نهایتاً حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون. خب این وظیفه است که وزارت ارتباطات خودش روی سایت خودش ارائه کرده. خب بسیاری از این وظایف از قوانین کشور استخراج شدن، و نهایتاً می‌بینیم که نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست بانک، خدمات هوایی، پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس اینها موضوعاتی است که وزارت ارتباطات وظیفه داره و پذیرفتند و میدونند هم که وظیفه‌شون هست. در حوزه حریم خصوصی به نظر میاد که ارتباطات سنتی که زیر نظر وزارت ارتباطات هست و پیش از این وزارتخونه‌ای داشتیم با نام وزارت پست، تلگراف و تلفن، خب اینها تا یه حد بیشتری رعایت میشه و حریم خصوصی مردم در تماس‌های تلفنی به لحاظ اینکه سابقه داره و مشخص، رویه‌های قانونی روشن و مشخص هست، خیلی بهتر و دقیق‌تر رعایت میشه و کسی نمیتونه به راحتی به پیام‌های دیگران دست پیدا بکنه و مجازات قانونی هم پیش‌بینی شده و بالاخره روشن هست موضوع. اما در ارتباطات اینترنتی و ارتباطاتی که از طریق رایانه و تلفن همراه اتفاق میفته، اینجا یه مقداری محل ابهام هست. بعضی شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی، بسیاری از پیام‌رسان‌های خارجی در این حوزه فعالند، و خب اونجا احترام به حریم خصوصی مطابق آن چیزی که در پیام‌رسانی‌ها و ارتباطات سنتی وجود داشته، اینجا متأسفانه وجود نداره. و راهکار این هم که قانون کشور ما در حوزه اینترنت هم و ارتباطات رایانه‌ای و ارتباطاتی که از طریق تلفن همراه برقرار میشه ساری و جاری بشه، اینه که شرکت‌های داخلی باید برشون نظارت باشه و ضوابطی که در حوزه حریم خصوصی در تلفن عادی، تلفن ثابت داره رعایت میشه، در مورد تلفن همراه داره رعایت میشه، در مورد نرم افزارها هم به دقت اجرا بشه و اینطور نباشه که یک شرکت خصوصی بخواد به پیام‌های مردم دسترسی داشته باشه، و باید راهکارهای مناسب رو با توجه به این وظایف نظارتی که بر شرکت‌های خصوصی هست، وزارت ارتباطات دنبال بکنه و از اون طرف فعالیت شرکت‌های خارجی هم متأسفانه قانونمند نیست، چه در حوزه حریم خصوصی اگر نگاه بکنیم، چه در موضوعاتی که ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیدا میکنه. و با وجود این که وزارت ارتباطات اعلام میکنه که وظیفه محتوایی نداره، اما در وظایف زیرساختی به نوعی نظارت‌هایی رو باید انجام بده که یک شرکت خارجی نیاد و به هر صورت که دلش میخواد فعالیت نکنه، چون بسیاری از این شرکت‌های خارجی دارن با فناوری‌های مختلف مثل رمزنگاری امکان مداخله در محتوا رو می‌گیرند از کشورهای مقصد استفاده کننده این پیام رسان‌ها. خب اینجا وظیفه وزارت ارتباطات هست که در همون گام‌های اولی که این شرکت‌ها فعالیت خودشون رو شروع می‌کنند و فعالیتشون رو گسترده می‌کنند، نظارت‌های لازم رو انجام بده و اگر شرکتی داره تخلف می‌کنه و برخلاف قوانین کشور داره عمل می‌کنه، اقدامات لازم رو به عمل بیاره که از فعالیت چنین شرکت‌هایی جلوگیری بشه. متأسفانه اتفاقی که افتاد برعکس بود، یعنی خب وزارت ارتباطات اقدامی نکرد، از اون طرف نهادهای ذی‌صلاح بالاخره کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رو داریم که دستگاهی مختلفی توش عضو هستن و معروف به کمیته فیلترینگ هست و تصمیم جمعی نظام بر این شد که برخی از این پیام‌رسان‌های خارجی جلوشون گرفته بشه. اما واقعا جای سوال هست که چرا مثلا وزارت ارتباطات اقدامات لازم رو برای نظارت بر پیام‌رسان‌های خارجی انجام نداد، با توجه به وظایفی که من خدمتون از روی متنی که روی وبسایت وزارت ارتباطات هست براتون خوندم و خوب وظایف نظارتی پررنگی رو هم برای وزارت ارتباطات برشمرده قانون و خوب توی سایت وزارت ارتباطات همینا رو ما می‌بینیم. خب در این وظایف نظارتی واقعا به نظر میاد که کوتاهی شده و الان هم البته ما از زبان برخی از مسئولین وزارت ارتباطات می‌شنویم که با وجود این که فیلترینگ یک جایگاه قانونی داره در کشور، اما به صراحت فیلترینگ رو نفی میکنن و از اون طرف خب هزینه‌های زیادی هم خود دولت کرده برای فیلترینگ، که این تناقض هم البته شاید قابل توجیه نباشه. مثلا در فیلترینگ هوشمند هزینه‌ای بسیاری شد و خب یک مسیر اشتباهی بود به لحاظ این که پیام‌های رمز شده این شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی به نوعی قابل بررسی و قابل مدیریت نیستند، چه به صورت خودکار دستی یا روش‌های دیگه. مسیر روشنه در زمینه مدیریت فعالیت شرکت‌های خارجی در کشور. اون شرکت‌هایی که به قوانین کشور پایبندند خب می‌تونن فعالیت بکنند، اون‌هایی که پایبند نیستند و صراحتاً هم میگن مثل برخی از این شبکه‌های اجتماعی خارجی، خب بالاخره اگر امروز جلوی فعالیت اونها گرفته نشه، فردا کار به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خواهد کشید و جلوی فعالیت اونها مطابق قانون گرفته خواهد شد. پس چه بهتر که وزارت ارتباطات به وظایف قانونی خودش عمل بکنه و بتونه که نظارت دقیقی رو داشته باشه به لحاظ اینکه این شبکه‌ها در فرهنگ ما، در جامعه ما تاثیرگذارند و اینکه اعلام بشه که این وزارتخونه وظیفه محتوایی نداره، اون وظیفه نظارتی رو نفی نمی‌کنه. جایگاه نظارتی که باید وزارت ارتباطات وظیفه خودش رو انجام بده، اگر انجام نده چالش‌هایی که امروز ما داریم می‌بینیم در حوزه امنیت تبادل اطلاعات در زمینه حریم خصوصی پیش میاد و بسیاری از شبکه‌های خارجی که فعالن توی کشور یا حتی داخلی‌ها، بالاخره چالش امنیت و حریم خصوصی در موردشون هست و باید وزارت ارتباطات با توجه به وظیفه قانونی خودش شرایط رو به نحوی مهیا بکنه که این شرکت‌هایی که بعضن خصوصی هستند، اینها هم به حریم خصوصی مردم پایبند باشن.
درستم. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم از صحبت‌های شما دکتر نوری‌خوا و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه اقتصاد مجازی. لطفاً همچنان همراه ما بمونین. باز هم در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
درود بر شما شنوندگان گرامی که اقتصاد مجازی رو میشنوید.